أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وقوف به مشعر الحرام بود. حد مشعر الحرام در حال اختیار فرمودند من وادی من المعزمین، که دو کوهی است در ابتداء مشعر الحرام، من المعزمین الى وادی محسر. ولیکن در حال ازدهام جمعیت در موثقه سماعه هست که اذا کسر الناس به جمع و ضاقت علیهم کیف یصنعون قال یرتفعون الی المعزمین. یک مطلب عجیبی که اینجا احساس میشه این که در کلمات فقها، حتی محقق در شرایع، آمده است که در فرض ازدحام در مشعر مردم میروند بالای کوه، یرتفعون الی الجبل. با اینکه این یرتفعون الی الجبل در عرفات بود، چجور شد در مشعر این تعبیر به کار رفت؟ بعید هست که مراد این بزرگان از جبل معزمین باشه، چون معزمین اصطلاحاً اسمشون جبل نیست. معزم طریق ضیق بین جبلین رو میگن و در فاصله عرفات و مشعر ما دو تا طریق تنگ داریم بین الجبلین که از اونجا وارد مشعر میشن. دو تا راه تنگ داریم بین الجبلین که بهشون میگن معزمین. اصطلاحاً و عرفاً به آن جبل گفته نمیشه، در روایت داره یرتفعون الی المعزمین. چجور شده این رو تعبیر کردن یرتفعون الی الجبل؟ این چیز عجیبی است. و اگرم توجیه بکنیم بگیم مرادشون از جبل معزمینه، ولی در کلام صاحب وسائل تعبیریست او دیگه قابل توجیه نیست. میگه باب و جواز الارتفاع فی الضروره الی المعزمین اول جبل، هر دو رو گفته، الی المعزمین اول جبل. و دو تا روایت نقل میکنه. روایت اول همین موثقه سماعه است که ارتفعون الی المعزمین. روایت دوم رو هم که نقل میکنه دقت کنید، میگه که از تهذیب نقل میکند که ان احمد ابن محمد، یعنی ابن ابی نصر بزنتی، ان محمد ابن سماعه مثلها و زاده. اون یرتفعون الی المعزمین هست، اضافه هم داره، فَإِنْ كَانُوا بِالْمَوْقِفِ وَكَثُرُوا وَضَاقَ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْجَبَلِ كَأَنَّهُ صاحب وسائل این رو هم زده به وقوف به مشعر، گفته خب امام علیه السلام هم یرتفعون الی المعزمین رو فرمود هم یرتفعون الی الجبل. پس میشه در فرض ازدحام در مشعر حکم این است که یرتفعون الی المعزمین او الجبل. با این که این چیز عجیبی است، این روایت هم سندش رو ایشون درست نقل کرده، هم متنش رو ناقص نقل کرده. شیخ در تهذیب از ابن ابی نصر بزنطی از نقل میکنه عن محمد ابن سماعت صیرفی عن سماعت ابن مهران قلت لعبی عبدالله علیه السلام. سماعت ابن مهران رو حذف کرده، حالا مهم نیست. قلت لعبی عبدالله علیه السلام اذا کثر الناس به منا و ضاقت علیهم کیف یصنعون قال یرتفعون الى وادی محسر. قلت فاذا کثروا بجمع و ضاقت علیهم کیف یصنعون قال یرتفعون الى المعزمه. قلت فاذا کانوا بالموقف یعنی عرفات و کثروا و ضاق علیهم کیف یصنعون قال یرتفعون الى الجبل وقف فی میسرت الجبل فإن رسول الله صلی الله علیه و آله وقف به عرفات. این موقف یعنی عرفات، ولذا فرمود قف فی میسرت الجبل فإن رسول الله وقف به عرفات. ربطی به مشعر نداره این، چون کوهستانی است، منا پایین تر است از وادی محسر، و ازا میگن یرتفعون الى وادی محسر. معزمین نسبت به مشعر هم به همین نحو حساب میشه، مشعر پایین تر از معزمین، و ازا میگه یرتفعون الى المعزمین. در دلیل الناسک مرحوم آقای حکیم فرموده که وجهی ندارد بالا رفتن روی معزمین، وقوف به مشعر واجب است. فذکر الله عند المشعر الحرام، به چه وجهی ما بریم روی معزمین در فرض ازدحام؟ به قول آقای خویی این اجتهاد در مقابل نص. خب وقتی نص میگه یرتفعون الى المعزمین میشه مشعر تعبدی در حال ازدحام، این که مشکلی ندارد. برای معزمین خارج از مشعرن دیگه، بالاتر از سربالایی مشعرن. شما مقصودتون این است که وقتی به معزمین ارتفاع الالمعزمین مسابق است با جواز ارتفاع به کوه بین اینها. اشکال نداره، اون مسیر میشه معزمین. اصلا معزمین ببینید به کوه اونجا نمیگن، اون جایی که عرفن بگن معزمین روایت میگه جایز از ارتفاع الالمعزمین. و معزمین طریقین زیقین بوده بین الجبلین. اگر معزمین صدق بکنه ارتفاع جایزه، اما اگر معزمین صدق نکنه کوه باشه اونجا به چه دلیل ارتفاع جایزه؟ دلیل نداریم، چون دلیل در مورد عرفات بود که یرتفعون الى الجبل. خب نه خب روایت میگه یرتفعون المعزمین، بله آخه روایت داره یرتفعون الى المعزمین، ما بگیم یرتفعون الى المعزمین والجبل الواقع بینهما. وادی محسر که یک دره است، چجور یرتفعون الى وادی محسر سر میکرد؟ او به جهت اینکه منا پستر است از وادی محسر. مشعر هم پستر است از معزمه، پایین تر از معزمه این است، چون سربالایی نمیجور میره، منتها شیب خیلی آرام هست، شیب ملایم هست، نه شیب تند. خب راجع به وقوف به عرفات یک سری بحث ها هست که دیگه تکراری میشه، از جمله قصد قربت، قصد جزئیت، قصد عنوان، اینا رو ما در بحث وقوف به عرفات مفصل بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. مسئله 372: اذا افاض الحاج من عرفات فالاحوت ان یبیت لیلت العید فی المزدلفه و ان کان لم یثبت وجوبها. مشهور قائلن که شب عید قربان باید حجاج از عرفات به مشعر بیان و تا اذان صبح در اونجا بیتوته کنن و بین طلوعین هم وقوف بکنن. بحث شده که به چه دلیل بیتوته در شب عید قربان واجب هست در مشعر الحرام. ما دوست داریم از عرفات که اومدیم بریم مکه استراحت بکنیم، حوالی اذان صبح بیاییم مشعر. اصلا دوست داریم از عرفات بیاییم منا، چادرهای آماده و کولر هم که هست، خلوت هم که هست، راحت بگیریم بخوابیم تو چادر تا نزدیک اذان صبح برگردیم مشعر. چه اصراری هست که بیتوته بکنیم در شب عید قربان در مشعر؟ مشهور گفتن واجب، اما آی خویی در مناسک احتیاط واجب کردن، چون تعبیر اینه الاحوت و ان یبیت لیلت العید فی المزدلفه و ان کان لم یثبت وجوبها. اگر می فرمود و ان کان الاقوا عدم وجوبها می شود احتیاط مستحب داره، و ان کان لم یثبت وجوبها، وجوبش ثابت نیست، وجوبش ثابت نیست، فتوای به عدم وجوب که نیست، آی سیستانی فتوا میدن به عدم وجوب، ولی این عبارت فتوای به عدم وجوب نیست، این عبارت احتیاط واجب. خب حالا ببینیم مقتضای صناعت چیه. مقتضای صناعت صاحب جواهر میگه وجوب بیتوته است، همونطور که ظاهر اکثر فقها هاست، ادله ای هم ذکر میکنه. البته میدانید بیتوته اگر هم واجب باشه در شب عید قربان در مشعر، ربطی به حج ندارد، به این معنا که ترک عمدی او هم مخل به حج نیست و موجب کفاره هم نیست، صرفا مشهور میگن واجب تکلیفی است. دلیل اول صاحب جواهر تأسیه به پیامبره، پیامبر از عرفات افاضه که کردن اومدن مشعر الحرام، نماز مغرب و عشاشون رو تو مشعر الحرام خوندن، همون جا هم بیتوته کردن تا طلوع آفتاب. خب جوابش واضحه که تأسی به پیامبر واجب نیست، مستحب. اصلا ما بالاتر میگیم، میگیم اصلا معلوم نیست پیامبر به عنوان استحباب عمل کرد و در مشعر بیتوته کرد، جای دیگری نداشتن. بالاخره باید بین الطلوعین در مشعر باشن دیگه، کجا بهتر از مشعر که شب رو هم در اونجا استراحت کنن. این که در روایت مرسله هست که خذو عنی مناسککم، اولا خذو یعنی تعلمو، شاید معناش اینه که بیایید از من بپرسید، فرصت رو غنیمت بشمارید، از من بپرسید مناسک حج رو. بر فرضم معناش این باشه که نگاه کنید ببینید اون چه من انجام میدهم به عنوان مناسک حج شما انجام بدید. باز ما حرف هم اینه که کی میگه بیتوته در مشعر در شب عید قربان جزء مناسک بوده و پیامبر به عنوان مناسک حج این رو انجام داده؟ واضح نیست. اللهم الا ان یقال که نماز مغرب و عشا رو که پیامبر در مشعر الحرام خوندن، معلوم میشه که اصرار بود نماز مغرب و عشا رو با تأخیر در مشعر بخونن، معلوم میشه که اهتمام داشتن و این مطلب پس جزء مناسک حج هست. اشکال اخیر که بگیم از کجا معلوم جزء مناسک حج است، اللهم انا یقال که نه، از این نماز مغرب و عشای پیغمبر که با تأخیر در مشعر خوندن معلوم میشه که سریع خواستن بیان مشعر که درک کنن بیتوته مشعر را. حالا میگید واجب نیست، یه بحث دیگری است، اما جزء مناسک ولو مناسک استحبابی حج هست. ما حالا میگیم شاید جواب از این اللهم الا ان یقال میدیم، شاید حضرت خواستن عرفات نمونن، چون مکروه هست بقاء در عرفات بعد از غروب آفتاب، خواستن عرفات نمونن سریع کوچ کردن. ولی استظهار میشه از بعضی از روایات که مکروه هست که عرفات بمونن بعد از غروب آفتاب، سریع بیان. اما آیا بیتوته جزء مناسک حج است در مشعر یا نه، خود تسرع در افاضه از عرفات مطلوب است، این روشن نیست. به هر حال ما خیلی روی این بحث اصرار نداریم. بر فرض کسی بگوید که ما فهمیدیم که بیتوته در عرفات در مشعر رو پیامبر به عنوان نسک حج انجام داد، عمده اشکال ما اینه که شاید جز نسک استحبابی حج بود. خذو عنی مناسککم بیش از این نیست که از من تعلم کنید، اونی که واجب است به عنوان واجب انجام بدید، اونی که مستحب است به عنوان مستحب انجام بدید، نه که اصل در آنچه که من انجام دادم به عنوان مناسک از وجوب است الا ما خرج به دلیل، همچه ظهوری ندارد خذو عنی مناسککم. حتی اگر این حدیث سندن تمام بود باز ظهور در این مطلب نداشت. چرا؟ لما مر رسول الله بالمعزمین نزل فبال. چی؟ اتفاقا فقها میگن مستحب است. شاید بیتوته هم مستحب دوم بعد از اون بول فی المعزمه. بله نه، ایشون میگن که استحباب دلیل میخواد، میگن استحباب دلیل نمیخواد، وجوب اتفاقا دلیل میخواد. خب دلیل دوم، نه باید احراز کنیم به عنوان حکم شرعی، ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، نه اینکه اگر پیامبر فرض کنید یک غذای مخصوصی رو دوست داشتن. ما هم بگیم پس از تعظیم میکنیم به پیامبر، اون غذای مخصوص رو میخوریم. پیامبر به عنوان یک انسان اختیار دارن که چیزی رو دوست داشته باشن، از چیزی بدشون بیاد. اونی که به عنوان یک ادب شرعی باشد، که به عنوان ارزش اخلاقی یا ادب شرعی باشد، اون میشه لکم فی رسول الله اسوه حسنه خذوا عنی مناسککم. منتها عرض کردم این دلیل بر وجوب نیست. دلیل دوم، صحیحه حلبی، ولا تتجاوز الخیاض لیلت المزدلفه. صاحب جواهر میگه این روایت نهی میکنه از گذر کردن از وادی محصر شب عید قربان. کسی که میگن گذر نکن از وادی محصر، تجاوز نکن شب عید قربان، این در مشعر بمان. جواب اینه که اولا ما ممکنه تجاوز نکنیم از وادی محصر، ولی در مشعر هم نمانیم، اصلا مشعر نیاییم، از همون عرفات بریم مکه، اصلا تو عرفات بمانیم تا نزدیکی های اذان صبح. بیش از این، از این روایت استفاده نمیشه که تجاوز به وادی محصر در شب عید قربان نکنی، اما لزوماً بیتوته بکنیم در مشعر. هذا اول الكلام. ثانیا، تجاوز به تجاوز و گذر کردن از وادی محصر یقیناً در شب عید قربان حرام نیست. اون تجاوز که بعد از آن بر نگردیم به مشعر، نفر به منا بکنیم، او حرامه. تجاوز نکنید به وادی محصری که دارید از وادی محصر میرید منا، دیگه هم نمیخواید برگردید اون شب به مشعر. این مورد نهیه. و الا چند قدم بریم جلوتر برگردیم به مشعر، این که مورد نهی واقع نشده که. لا تتجاوز الحیاض لیلت المزدلفه، حتی اونایی که بیتوته در مشعر رو واجب میدونن این مقدار رو من نمی کنن. آقا اتوبوس میخواد اونجا پارک بکنه تو وادی محصر، قطعا این مقدار حرام نیست که اتوبوس میره در وادی محصر توقف میکنه، مسافرها پیاده میشن چند قدم عقب عقب میان میرسن به مشعر. نه، هیچ ضرورتی نیست، دوست دارن که اونجا پارک کنن. این حرامه؟ به قول آقای خویی قطعا این مقدار حرام نیست، جائزون به ضروره. اصلا ظهوره لا تتجاوز وادی محصر لیلت المزدلفه، ظهورش در اون تجاوز متعارفه که برود، که برود، نه اینکه برود بعد از نیم ساعت مثلا برگردد به مشهر. ظهور لا تتجاوز این. نه، وادی محصر سرزمین عذاب هست، اصحاب فیل در اونجا عذاب شدن و لذا تعبیر میکنن وادی محصر موجب حسرت. او برای اینه که استحباب داره هر وله به وادی محصر که صبح روز عید قربان رسیدید بعد از اینکه مشعر وقوفش تمام شد رسیدید به وادی محسن، میگن با هروله، با یعنی تند با شتاب عبور کنید از وادی محسن، چون اینجا مکان عذاب هست. اون بحث هروله است، بحث تجاوز که لا تتجاوز الهیاز فی لیلت المزدلفه، این انصراف داره به اون تجاوزی که می رود که برود، نه اینکه می رود و بر می گردد به مشعر. روایت رو بخونید شما. ببینید خب شما اشکالتون اینه که شاید عط باشه به متعلق به فاعل یستحب، یعنی به نائب فاعل یستحب، حالا یعنی یستحب و انیت المشعر الحرام برجله، یستحب در روایاتم ظهور یا ظهور دارد در استحباب اصطلاحی یا لااقل ظهور در وجوب ندارد. اگر احتمال بدیم که عطف به نائب فاعل یستحب است، اشکال شما وارده به صاحب جواهر. اجازه بدید من روایت رو بیارم. بله، این روایت که ما دیدیم همین مقدار بود که ولا تجاوز الهیاز لیلت المزدلفه، اما کامل حدیث رو الان باید از بله دیگه این اشکال هایی که درد سر میندازه آدم رو باید بگردیم پیدا کنیم اینو در بله پیدا شد. بله صحیحه حلبی در کافی کاملش نقل شد. عن ابی عبدالله علیه السلام لا تصل المغرب حتی تأتی جمعا فتصلی به المغرب والعشاء الاخره به اذان واحد و اقامتین ونزل به بطن الوادی ان یمین طریق قریبا من المشعر و یستحب للسرورت ان یقف على المسجد الحرام و یتعه برجله ولا یجاوز الهیاز لیلت المزدلفه. شاید این مثلا بخوره به ممکنه بخوره به یستحب بل سروره، یعنی یستحب بل سرورت ان یقف علی المسجد الحرام و یتعه برجله ولا یجاوز الهیاز لیلت المزدلفه، ولی بعید نیست ظاهرش این باشه که میخوره به اون صدر، مخصوصا در اون نقل هایی که ولا تجاوز داره، لا تجاوز داره که روشنه به اون صدر میخوره. و ونزل قبلش به صورت خطابه، لا تسلل مغرب، ونزل به عنوان جمله معترضه گفته و یستحب بلسرورت ان یقف علی المشعر الحرام و یتعه به رجله، باز برگشته به اون جمله سب اگر ولا تجاوز باشه کاملا روشنه که برمیگرده به اون جمله سب، این جمله معترضه دیگه تمام میشه و این ظهور داره در نهی الزامی. اما با این نقل که مخاطب نیست ولا یجاوز، ایشون میگن احتمال داره، لابد زبان حال ایشون اینه که احتمال داره که عطف بر ان یقفه باشه و یستحب بلسرور ان یقفه علی المشعر الحرام و یتعه برجده ولا یجاوز الحیاض لیلت المزدلفه. حالا فعلا ما به عنوان یک احتمال فرمایش ایشون رو قبول میکنیم. طبق این احتمال که لا یجاوز باشه که صیغه غائب هست، احتمال میده معطوف باشه به ان یقفه که نائب فاعل یستحب للسرورت ان یقفه بالبشعر الحرام و یتعه برجله ولا یجاوز الحیاض لیلت المزدلفه. خب حالا روایت سوم، عرض شود خدمتتون که اشکال دیگری هم میشه به این روایت مطرح کرد و اون اینه که بگیم سیاق این روایت سیاق بیان مستحباته، چون همه اون چه که در صدر ذکر شدم بیان مستحبات، واقعا واجب نیست که ما نماز مغرب و عشاء رو تأخیر بندازیم تا مشعر، بقیه مواردش هم همش سیاق مستحباته و این ولا تجاوز الحیاض لیلت المزدلفه بشه حکم الزامی، این خلاف ظهور سیاقیه. بله این اشکال هم اشکاله خوبیست. صحیحه حلبی چون هست بالاخره نشون میده که جاهای دیگرم که فقط اومده ولا تجاوز الحیاض لیلت المزدلفه این تقطیع شده، چون کاملش در کافی اومده. خب اون که نداره لیلت المزدلفه که بگید ما قبلا با شما باید یه جلسه ای بگذاریم این روایات یا نفرین کنیم لپتاپشون مثل لپتاپ ما این هفته خراب بود. بله خراب بشه خدای نکرده. فاذا اتیت مزدلفه، این روایتی که آقان آوردن، روا زرعه عن ابی بصیر، سند خوبه چون سند صدوق به زرعه خوبه، سند صدوق به حدیث ابی بصیر خوب نیست چون علی ابن ابی حمزه بطائنی درش هست، ولی سندش به زرعه خوبه. حالا اجازه بدید از این عقبه عبور کنیم، بعد شما عقبه بعد برای ما درست کنید.
Thank you.
ما کان ان زرعه ان سماعه سند ذکر کرده، به زرعه مطلق سند ذکر نکرده. خب اینم میشه عقبه سوم. خب حالا روایت رو بخونیم. این ان زرعه ان ابی بصیره فاذا اتیت مزدلفه و هی جمع فنزل فی بطن الوادی ان یمین طریق قریبا من المشعر الحرام فان لم من قریبا من المشعر الحرام، یعنی اون مشعر حرام در این روایت یک جای مخصوصی از مشعر حساب شده، کوهی است به نام کوه مشعر الحرام و همون نزدیکی های مسجد مشعر الحرام هست، یک کوهی است به نام کوه مشعر الحرام. فان لم تجد فیه موضعا فلا تجاوز الهیاز التي عند وادي محسر فانها فصل ما بين جمع و منا. میگه مبادا یک وقت اگر در کنار کوه مشعر الحرام جا نبود، مبادا یک وقت بری به وادی محسر. وادی محسر و حیاز در وادی محسر بعد از مشعر هست و بین مشعر و منا واقع شده. این اصلا ظهور نداره در این که شب نباید به اونجا تجاوز کنی. این میخواد بگی یک وقت اشتباه نکنی بری وادی محسر به خیالی که اونجا مشعر الحرامه. این ارشاد است به این که اون مکان مشعر الحرام نیست. به هر حال عمده اشکال به این تعبیر، حالا هر کجا باشه، چه اون تعبیری که در صحیح حلبی است که یک اشکالش میتونه باشه که ذکر مستحباته، چه این تعبیر در روایت ابی بصیر که میتونه اشکالش این باشه که ارشاد به این که وادی محسر جزء مشعر الحرام نیست. اشکال عام این روایت همونه که عرض کردیم که اولا ممکنه ما اصلا وارد مشعر الحرام نشیم، از همون عرفات راه داره بریم مکه، تو همون عرفات بمونیم. علاوه بر این که قطعا تجاوز به این معنا که بریم به وادی محسر و بخوایم برگردیم، این به این مقدار کم قطعا حرام نیست و لذا بعید نیست این لا تتجاوز قطع نظر از اشکالات دیگر، این ظاهرش این باشه که لا تتجاوز خب به حیثی که دیگر بر نمی گردی. خب پس این روایت دوم هم دلالت نمی کنه بر وجوب بیتوته در شب در مشعر. روایت سوم، اصبح علا طهرن بعد ما تصل الفجر فقف ان شئت قریبا من الجبل و ان شئت حیث تبیت یا حیث شئت. در صحیح معاویه بن عمار فرمود صبح بکن در مزدلفه، اینجور معنا شده صبح بکن در مزدلفه در حال طهارت، نماز صبح رو بخون، هر کجای از مشعر الحرام خواستی بیتوته وقوف بکنی وقوف بکن. گفته میشه که پس مفروغ ان گرفتن که شب باید تو مزدلفه بمونیم و رضا گفتن اصبح علا طهرن. آی خویی فرموده که نه، اصبح علا طهرن میگه هنگام اذان صبح باید تو مشعر الحرام باشی. مقدمه علمیش هم اقتضا میکنه یکی دو دقیقه قبل از اذان صبح در مشعر الحرام باشی، از ما مقدمه علمیه، بیشتر از این که نیست. از کجای اسبه علا طهرن فهمیدید باید از شب بیتوته کنیم در مشعر الحرام. انصافا اشکال واردیه، ما اشکال بیشتری داریم. ما میگیم جناب آقای خویی حتی از این روایت استفاده نمیشه که هنگام اذان صبح باید در مشعر باشی، چون داره اسبه علا طهرن بعد ما تسلل فجر، نداره اسبه فل مشعر. بعدش میگه فقف اسبه علا طهرن بعد ما تسلل فجر فقف انشئت قریبا من الجبل و انشئت شئت یا حیث و طبیعت. تو کجای این روایت امر شده به اسباح در مشعر الحرام علی طهرن؟ هازا اولا نه، این که معلوم اسبه یعنی اذان صبح، چون داره که طلوع آفتاب که دیگه وقوف اختیاری مشعر تمام میشه، اون که قطعا وقت وقوف اختیاری مشعر گذشته. این اسبه یعنی اذان صبح، اسبه علا طهرن بعد ما تسلل الفجر فقف. خب میگیم کجای این روایت داره که در وقت اذان صبح باید در مشعر وقوف بکنی؟ پس کجا بعدش میگه ولیکن من قولک اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت يسشد فاذا وقفت فاحمد الله وليكن من قولك اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار. دقت بفرمایید، اشکال ما به آی خوی اینه که نه تنها استفاده نمیشه وجوب بیتوته در شب که شما هم فرمودید، استفاده نمیشه که باید از هنگام اذان صبح در مشعر الحرام باشیم. چرا؟ دو بیان هست بعدن توضیح میدیم. یک، این که نداره که اسبه فل مشعر الحرام، داره اسبه علا طهرن. ثانیاً وقتی که اسبه علا طهرن در کنار بقیه اوامر استحبابیه در این روایت بود، دیگه ظهور در وجوب نداره. سیاق سیاق بیان مستحباته. فحمد الله وصن علی وذکر من آلائه و بلائه و صل علی النبی ولیکن من قوله که اللهم رب المشعر الحرام. همه اینها بیان مستحباته و ظهور پیدا میکنه اسبع علی طهرن در وجوب، این در وجوب ظهور پیدا نمیکند. حتی اگر عمل کرد به اسباح در مشعر الحرام، فکیفه به این که عمل نکرده به اسباح در مشعر الحرام. انشاءالله تتمه بحث روز شنبه.